بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. عرض کردیم که مرحوم محقق اصفهانی در اون رساله اجتهاد و تقلیدشون فرمودن که ما در اینجا در مقام استصحاب نمیتوانیم یک موضوعی که دارای یک عنوان انتظاری و اجتهادی هست مستحب قرار بدیم. باید موضوع را و مستحب را همان چیزی که در لسان ادله واقع شده ما همون رو قرار بدیم. وعد کردیم که فرمودن باید ادله داله بر وجود تقلید را اهم از دلیل عقلی و دلیل عقلایی و ادله لفظیه اینا رو یکی یکی بررسی کنیم و ببینیم موضوع در اینها چیه و بعد نسبت به هر کدام ببینیم آیا استصحاب جریان داره یا استصحاب جریان نداره. این خلاصه فرمایش مرحوم اصفهانی بود. ما بر این فرمایش اصفهانی یک مناقشه و ملاحظه‌ای داریم و اون این است که ما اون چه که موضوع برای حکم واقع می شود ما می کنیم اون موضوع را مستحب قرار بدیم، ولو این که به حسب ظاهر دلیل یک تعبیر دیگری موضوع واقع شده باشه. اشکالی نداره که یک موضوعی انتظایی باشه، اجتهادی باشه، یا بخوایم یه تعبیر رایج بکنیم اجتیادی باشه. یعنی ما فکر کردیم از درون ادله این موضوع را ما بیرون آوردیم. خب ما چنین چیزی رو میتونیم موضوع قرار بدیم و وجهی نداره که حتما در عین اون تعبیری که وارد در لسان ادله جمود بکنیم و بخواییم موضوع را همون قرار بدیم. و این یک بحثیست که در اصول و در استصحاب اونجا مطرح میشه و ثمرات زیادی هم این بحث در ذهن داره. اگر یک فقیهی آمد از مجموع یک ادله یک موضوع و یک حکمی را استنباط کرد، مثلا در باب حج اونجا در محرمات احرام میگن یکی از محرمات مختصه برای رجال پوشیدن لباس نخیته. ما در اونجا روایتی که تعبیر به نخیت داشته باشه، روایتی که بیاد بگه یحرم و مثلا لبس النخیت نداریم، اما خیلی از فقها آمدن استفاده کردن حرمت لبس نخیت را. خب حالا اگر ما بعدن آمدیم شک کردیم که این مردی که این محرمی که قبلا برای اون لبس نخیت حرام بوده اگر آمد مثلا طواف نسا رو کرد اما هنوز نمازش رو نخونده، شک بکنید در این که آیا این حرمت لبس مخیط واقعیه یا نه، خب همه میگن اکتساب میکنیم اینجا. و این نظائر زیادی در فعل داره. در باز یه مورد دیگه که الان در ذهنم هست در باب کیبه، مثلا یکی از محرمات احرام کیبه. این کیب یک تعبیر معین مشخصی تو روایات درش نیامده، آیا مطلق استعمال کیب حرامه یا یک افراد خاصه ای از او حرامه؟ خب حالا اگر یک صحیحی گفت من از مجموع ادله و روایات و اینها استفاده می کنم که کیب مطلقا موضوع برای حرمت، چه اشکالی داره؟ و به عبارت اخرى مرحوم اصفهانی در این بیانشون یک ادعایی فرمودن و دلیلی هم برش اقامه نکردن. فرمودن ما در استصحاب باید بریم به خود اون دلیل و لسان دلیل مراجعه کنیم و ببینیم چی در اونجا موضوع قرار داده شده، همون رو ما بیاییم استصحاب بکنیم. اما اگر یک موضوعی عنوان موضوع استنباطی، موضوع اجتهادی رو داشت، اینجا این موضوع قابلیت برای استصحاب نداره. ولذا ایشون فرمودن ما نیاییم در مانند و بی بگیم آقا مکلفی که لم یقم علیه حجتون یا مکلفی که لم یأخذ به دلیله، اینا موضوعات اجتهادیه، اینا موضوعاتی که در لسان دلیل وجود نداره و نمیشه این رو ما مستحب قرار بدیم. پس اولا فرمایش اصفهانی یک مجرد ادعاست، ثانیا به نظر ما در موضوعات که میخوایم موضوعی رو به عنوان مستحب قرار بدیم فرقی نمیکنه موضوع در لسان دلیل باشه یا یک موضوع اختیاری و اجتهادی و استنباطی باشه که عرض کردم حمله للنذیر در فعل. اینم ثانیاً ثالثاً یک نقضی از خود مرحوم اصفهانی که درست نقطه مقابل این بیان ایشون در اینجا از بحث استصحاب ایشون ما برای شما ذکر میکنیم. مرحوم اصفهانی در نهایت و درایه که حاشیه و شفایه هست در صفحه 200 جلد دوم صفحه 283 اونجا ببینید چی ایشون فرموده که بحث خیلی مفصلیه. من فقط این تعبیر رو از ایشون میخونم ببینید این تعبیر با اون اونجا که ایشون در اینجا فرموده قابل جمعه. فرمودن لأن الموضوع و این کان به حسب دلیل رمز حکم العقل هو موقت به ما هو موقت. این بحثی که ما امروز هم در اصولمون داشتیم، اگر یک واجبی موقت به یک رختی شد بعد از اینکه اون رخت از دین رفت تمام شد، آیا میتونیم اون واجب رو ما استصحاب بکنیم؟ بگیم نماز ظهر در این وقت واجب بوده، حالا مکلف در این وقت نماز رو انجام نداد، استصحاب کنیم وجود نماز ظهر را در خارج وقت. خب اینجا مرحوم آخوند میگه این استصحاب جریان نداره، میفرماید موضوع درش تغییر پیدا کرده. مرحوم اصفهانی از کسانی که میخواد بگه استصحاب جریان داره. اون وقت برای اینکه جریان این استصحاب را توجیه بکنن و بیان بکنن این عبارت رو دارن، میفرماین لأن الموضوع نه این کان به حسب دلیل، به حسب دلیل دل به حکم العقل و بل موقت به ما و به موقت، یعنی نماز موقت، صلات موقت است. الا ان العبرت فی الموضوع انما هو به نظر العرف، معتبر در موضوع نظر عرفه. بگیم عرف میگه موضوع چیه اینجا؟ پس ببینید درست در اینجا میفرمایند اگه در لسان دلیل یه تعبیری آمده اما عرف یه چیز دیگه رو موضوع میدونه، در لسان دلیل موضوع صلات موقت، عرف موضوع رو خود فعل میدونه، خود نماز میدونه، نه نماز موقت. و ما در اینجا میفرمان العبرتو به نظر العرف و العرفو جرا ان الموضوع هو الفعل تا آخر بند. خب ما عرضمون اینه این فرمایشی که اینجا فرمودید ببینید درست عبارت رو باز تکرار میکنم، میفرمان لأن الموضوع و این کان به حسب دلیل بل به حکم الان و بل موفق به ما و به موفق الا ان العبرت فی الموضوع انما هو به نظر عرف، یعنی در اینکه موضوع چیه اینو خط نکنید. یه حرفی رو اکثر اصولیه میزنن که در بقاء موضوع اونی که حاکمه عرفه، عرف باید بگه این موضوع باقی مونده و باقی نمونده، اون یه حرفه. یه مطلب دیگه این است که در این که مولا اگر آمد یه حکمی رو بیان کرد موضوع چیه؟ موضوع اونی که فقط در لسان دلیل یا در ظاهر دلیل آمده یا موضوع اونی که عرف میکنه، ایشون قرار موضوع اونی که عرف میکنه در اینجا این رو میفرماید. اما در این بحث رساله اجتهاد و تقلید اونجا عبارتشون اینه، میفرماین که و کلها، کلها یعنی این عناوین، بگیم مثلث متحیر، مثلثی که لم یأخذ به احد الفتوین، کلها عناوین انتظاریه اجتهاد منا فی تمجیه موضوع الحب به تخییر به بعض المناسبات لا دخل لها به ما اخذ شرعن فی موضوع دلیل. در این رو میگن اونی که در موضوع دلیل هست و بس، اما اونجا یه فرمان در موضوع دلیل لازم نیست، اونی که ارز میفرمه. خب حالا در اینجا، در اینجا چه اشکالی داره بگیم که آقا موضوع مثلث متحیره، مثلثی که الان دو تا مجتهد با دو تا فتوای مخالف در حضور او هستن، میگیم آقا این مثلث مخیر است. از چه نظر؟ از این نظر این مکلف متحیره، از این نظر که الان لم یأخذ بشیء منها، حالا که لم یأخذ بشیء منها مخیر به اصل هر کدام. خب حالا این هر دوستان همون اشکال اول مرحوم آقای خویی این فرمه، خب حالا که مکلف اخذ بشیء منهما الان دیگه موضوع تغییر پیدا کرد، الان اگر بگیم حالا همون لم یأخذ، اون یقینی البقاه. اگر بگیم که موضوع مکلمی است که در امامش دوتا فتوای متعارضه، عرض میکنم که باز در اینجا موضوع باقی نیست. اون دو احتمالی که در اشکال اول مرحوم آقای خویی بود و ما از کردیم این بیان مرحوم اصفهانی اگر درست باشه میتونه جواب از مرحوم آقای خویی باشه، با این جوابی که عرض کردیم روشن که جواب مرحوم اصفهانی جواب تامی نیست. اون وقت حالا ببینیم اگر باز بخواهیم که خورده فنیتر و سنایتر ما صحبت بکنیم، دیگه آقای محقق اصفهانی اینجا درسته ما توی روایات و ادله المکلف المتحیر نداریم، المکلف الذی لم یأخذ بشیء منهما نداریم، اما این حیثیت تغییریه رو ما استنباط میکنیم یا نه؟ بالاخره شما کجا میتونید بگید تغییر جایی که مکلف متحیر بین دو تا فتوا؟ اونجا که اصلا در جلوی مکلف یه فتوا بیشتر نیست، اونجا اصلا بحث تغییر مطرح نیست. اونجایی که دو تا فتوای متقابل و مکلف متحیر میماند، اونجا میگه خب مخیر. خب این حیثیت تغییریه، حیثیت تغییریه جزء موضوع واقع میشه. شما این تغییر رو از ما داشته باشید، در دعای جمع خوندید، در کفایه، در غیر کفایه، هر جا یک حیثیتی عنوان حیثیت تغییریه رو پیدا کرد، اون جزء موضوع. اینجا چون این حیثیات تغییری جهت این عنوان جزء الموضوع پیدا میکنه، پس لازم نیست که موضوع حتما در لسان دلیل تفریح بگذره باشه. شما اگر یک حیثیت تغییری را پیدا کردید و به دست آوردید، اونم در واقع عنوان جزء الموضوع را پیدا میکنه. پس نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که ما به این بیان مرحوم اصفهانی مجموعاً سه اشکال در اینجا وارد کردیم. درست و اون اشکال سوم که دیگه نقض از کلام خودشون به کلام خودشونه، عبارتی رو ما از بحث استصحاب ایشون آوردیم در رد به این بیانی که در اصفهان تمرید ذکر کردن. بله؟ برای اینکه قیدشه دیگه، یعنی میگونه این مکلف من حیث و انه متحیران مخیره، حیثیت تغییریه با حیثیت تغییریه فرقش اینه، در حیثیت تغییریه واضحه در اثبات. بگیم آقا مکلف مخیران، مخیران حکم برای مطلق مکلفه. ما این چرا؟ دیده انه متحیر، اینو ما نمیگیم، ما میگیم مکلف به قید این که متحیره، مطلق مکلف موضوع برای تغییر نیست. شما بگید که از ثلاثه واجبتون، چرا؟ این لعنه ها تنها هم الفحشاء والمنکر، این لعنه ها اینکه تغییریت و تعلیلیه تعلیلیه، یعنی شما میگید آقا مطلق ثلاث واجبه. حالا این هم علت برای این شده، یعنی حیث مجرد تعلیلیه برمیگرده به واسطه در اثبات، حیثیت تعلیلیه جزء موضوع میشه واسطه در عروضه. خب تا اینجا جواب اول، بحث ما در اشکال اول مرحوم آقای خویی بود در استصحاب، که خلاصه اشکال این بود که ایشون میفرمود ما نمیدونیم موضوع حجیت تخییریه مکلفی که لم یأخذ یا مکلفی که در جلوی او دو تا فتوای متعارضه. حالا چون نمیدونیم الان نمیتونیم بگیم موضوع باقیه جای استثاب نیست. جواب اول رو خوندیم، حالا اشکالاتش رو بیان کردیم. جواب دوم که دیروزم آقای محمودی گفتن نیستن، حالا داره جواب دوم همینه. بگیم آقا ما مستحب رو خود این مکلف قرار میدیم، بگیم این مکلف کان مخیرن اون زمانی که هنوز به هیچ خدا میکردیم دو تا فتوا عمل نکرده بود، کان مخیرن بین هما. حالا اینکه اومد به یکی از این دو تا فتوا عمل کرد، باز شک میکنیم مکلف مخیر هست یا نه، استصحاب میکنیم تخییر. این هم جواب دوم. چرا؟ میدونم این کسی که ابتداعا میخواد رجوع کنه به یکی از این دوتا، به این چنین شخصی کان مخیر است، الان همون شخص همون مکلف خارجی که مخیر بوده، همون مکلف خارجی که آمد به قول عهد هما عمل کرد، بعد از عمل شک میکنیم اون مخیر بودنش از بین رفت یا از بین نرفت، استصحاب میکنیم بقای تخییرش رو. خب این بیان خیلی خوب داری هست دیگه. ببینید رو این بیان نمیهیم بگیم آقا مستفهم المکلف المتحیر المکلف الذی لم یأخذ اینا نیست، این هاست المکلف، این مکلف کان مخیرن. خب الان موضوع چیه؟ همون مکلف الان هم باقیه، استصحاب بکنیم بگیم این مکلف مخیره. چرا؟ عرف یکی میدونه. ببینید عرف، ببینید عرف الان مثل با همین مثالی که امروز در اصول داشتیم، شما در اصول میاد اینجا این فقها ها همه در اینجا استثناء جاری میکنن، میگن آب کر اگر در اثر ملاقات با نجاست احدی از اوصاف صلات خمیر پیدا بکند میشه نجس. این الماء المتغیر نجس درست. همونجا میان میگن آقا اگر بعد از این تغییرش خود به خود از این رفت زال تغییره به نفسه، اینجا که تغییرش خود به خود از بین میره، اینجا همه فقها ها میگن آقا استصحاب میکنیم، بگیم این آب قبلا نجس بود حالا استصحاب میکنیم نجاست رو. اقلا بین الماء المتغیر و این آبی، همون آبی که الان تغییرش از بین رفته، فرق وجود داره. اما عرف این آب چیه؟ همون آب. در اینجا عرف میگه این مکلف همون مکلفه. بله اقلا بین اون مکلفی که هنوز رجوع نکرده، مکلف متحیری که لم یأخذ، با مکلفی که اخذه عقلا فرق داره، اما عرف یکی مکلف همون مکلف. چرا عرف یکیه؟ شما در همه الماء المتغیر همه استثاب جاری میکنن، در الماء المتغیر تمام فقها استثاب جاری میکنن. و این یه جهتی داره که امروز در اون بحث اصول گفتیم که اونجا حالا باز تکرار میشه، چون بعضی از آقایان نشین داشتن اونجا. ببینید در مثال صلات بگیم آقا نماز در داخل وقت واجب بود، چیز قضیه میشه از صلات الموقته کانت واجبت هست. حالا خارج وقت شک میکنیم نماز واجبه یا نه، آخوند و مشهور میگن اینجا استصحاب جریان نداره. میگیم چرا؟ میگن آقا موضوع در قضیه متیقنه صلات موقت بود، در قضیه مشکوکه صلات غیر موقت. اما به این آب مثال آب که میرسن میان استصحاب جاری میکنن. و اونجا ما گفتیم اگر کسی سوال کنه فرق بین اینها چیه، یک فرق اساسی داره که ناشی میشود از فرق بین حکم تجلیلی و حکم بلکی که بحثش رو مفصل گفتیم. علایاله اینجا حجیت یک حکم بلکیه، حجیت تغییریه، حکم وضعیات برای مکلف ثابت کنیم. الان شک داریم همین مکلف خارجی بعد از اینکه رجوع به عهد الفتوای در باز حجیت تغییریه برای او ثابت یا نه استفاق میکنیم. باشه، اون مکلفی بزا نشده، مکلفی بزا نشده، هم مکلفه. میگیم این آقای زید که مکلفه مخیر بود به رجوع به هر کدام، حالا شک میکنیم این تحکیر رو از دست داد یا نه بعد از رجوع به عهد ما استصحاب میکنیم و آقای رجوع به تحکیر. باشه، خب شما در هر استصحاب یه تحکیری دارید. شما این طور نیست که در هر استثابی یه چیزی که منشه شک شما میگه وجود داره ولی استثاب جاری نمی کنید. بلکه این را چی منشه شک شده؟ بگه با اون موقعی که حجیت تخییدیه داشت هنوز رجوع نکرده بود، حالا که رجوع به یکی از این رجوع کرده الان هم داره یا نداره این منشه شک میشه. اصلا در هر استثابی شما نیاز به شک دارید، تا شک نداشته باشه استثاب جاری نمی کنید. خب اشکال دوم اصلا مرحوم آقای خوشحال اشکال داره. اشکال دوم ایشون در استصحاب حجیت تخییریه فرمودن دلیل اخذت از مدعا. چرا؟ فرمودن استصحاب حجیت تخییریه در فرض جریان در موردی جاری میشه که در همون اول دو تا مجتهد مساوی باشن. ببین این مکلف هم مخیر بوده به هر کدام رجوع کنیم، حالا بعدا هم که رجوع کرد به این استصحاب کنیم حجیت تخییریه را. اما ایشون میفرمان در این فرض چی میگی؟ اگر مکلف رجوع کرد به یک کسی که اعلمه، در اون زمانی هم که رجوع به اعلم کرد در اون زمان شخص مساوی وجود نداشت، حالا بعد از گذشت 10 سال یک مجتهد دیگه در اثر زحمت فراوان اونم خودش رو رسوند به اون مقام اعلم، شد مساوی با اون. اینجا که شما حالت سابقه تحکیم ندارید تا بخواید استصحاب بکنید، اینجا نمیتونید به این دعایی مجندم قبلا مخیر بوده بین این دوتا حالا استصحاب کنیم حجیت تخییریه را. این اشکال دوم مرحوم آلخویی در چون این بیان رو در شرح عروه فرمودن در عبارت مرحوم سید در عروه این اشکال وارد میشه. مرحوم سید به نحو مطلق آمدن مسئله جواز عدول از حی به حی رو ذکر کردن، یعنی کسانی که به نحو مطلق بگن، کسانی که به نحو مطلق بگن یجوز العدول من الحی الى الحی، بگیم آقا فرق نمی کنه این کسی که مساویه اون زمانی که اولا این شخص اون اولی مراجعه کرده اون زمان هم مساوی بوده یا مساوی نبوده. و یک اشکال عبارتی به الله حالا ما به این فرض بکنیم ما در همین فرض رو شما قبول بفرماییم، در همین فرضی که مقلب الان در جلوی او دو تا مجتهد مساوی هست بگیم مقلب مخیر هست، حالا بعد از اینکه رجوع به یکی از این دو تا هم کرد استصحاب بکنیم حجیت تخییری گرا. جزا این اشکال دوم ایشون اشکال خیلی مهم نیست. اشکال سوم ایشون هم یک اشکال مبناییه. اشکال مبنایی این است که ایشون فرمودن ما اصلا دلیل استصحاب را برای جریان استصحاب در باب احکام، چه احکام تکلیفیه
چه احکام بدیگه
کافی نمیدونیم.
به نظر ایشون استصحاب در احکام کلیه، چه احکام کلیه تکلیفیه، چه احکام کلیه وضعیه جریان نداره. هر سرنگی اشکال اشکال مبناییه. حالا خیلی مشهور قائلا که استصحاب در احکام جریان داره. آخرین اشکال ایشون اشکال چهارم این است که فرمودن ما اگر بپذیریم استصحاب در احکام جاریه و اگر این استصحاب رو هم جاری بدانیم، این استصحاب یک معارض داره، معارض داره و مبتلا به معارضه. وقتی مبتلا شد به معارض تعارضا تصاحبا، تعارض میکنن و تصاحب میکنن. حالا معارض این استصحاب چیه در اینجا؟ ایشون میفرماید شما چی میگید؟ شما میگید مکلف قبل از رجوع به این دوتا مخیر. حالا که رجوع کرد به یکی از این دوتا، شک میکنید مخیر است یا نه؟ میگید استصحاب میکنید تخییر رو. در حالی که یه استصحاب دوم در اینجا وجود داره و اون استصحاب دوم برای این استصحاب با این استصحاب معارضه. چیه؟ میگیم آقا این فتوای اولی را که مکلف رجوع به او کرد به مجرد این که آمد او را اخذ کرد برای او میشود حجت فعلی و بلکه مکلف وقتی دوتا مجتهد مساوی در قبال او هست آمد فتوا یکی را اخذ کرد، بعد از اخذ فتوای او میشود حجت جلده و حجت فعلی برای مکلف. خب حالا یه مقدار زمان گذشته، ما شک میکنیم که هنوز اونی که برای او حجیت فعلی داره همون فتوای اوله. استصحاب میکنیم بقای حجیت فعلیه اون فتوای اول رو. اگه استصحاب کردیم بقای حجیت فعلیه فتوای اول، این معناش این است که به فتوای دوم نمیتونه رجوع کنه، چون در زمان واحد دوتا بالفعل که نمیشه برای این حجت باشه. چون فرض این است که این دوتا فتوا مخالف یکدیگره، دوتا فتوا متقابله اینه، متنافیه اینه، نمیشه بالفعل بگیم هم این حجت هم دیگری حجته. بنابراین اون حجت فعلی رو استصحاب میکنیم و ایشون میفرمایند که این دوتا، یعنی استصحاب تغییر با استصحاب حجت فعلی با یکدیگر معارضه می کنند و ازا تعارضا تصاحبا. چیا؟ کمزاردی چرا آرام باشید؟ داریم همه بیان ایشون رو میگیم، ایشون رو مقصای خودش که این دوتا حجت دلگر نمیتونه حجت باشه چون متنافیه این هستن عرض می کنند که آمدن بیان رو فرمان هم استصحاب تأخیر هم استصحاب حجیت فعلی تعارض میکنن تساقط میکنن. خب کدوم تأخیر؟ نه دیگه، ایشون بفرماید باید رجوع کنه به احمد القولی. الان این دیگه دوتا با هم تعارض میکنن، باید رجوع کنه به احمد القولی. حالا ایسته بگیم مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه در کتاب اجتهاد و تقلید در صفحه 87 ایشون فرموده استصحاب حجیت تخییریه در استصحاب حجیت فعلیه اون فتوای اول حکومت داره و مقدمه. استصحاب حجیت تخییریه بر اون مقدمه. از چه نظر مقدمه؟ از این نظر که قبل از آنی که این شخص بیاد فتوای اول رو اخذ بکنه کان مخیر، یعنی گر اینکه این فتوا برای او فعلی باشد یا نباشد، قبل از او یک مرحله داریم به نام تخییر. این مخیر بوده آمده ای رو اخذ کرده، یعنی تقریبا یه چیزی مثل اصل سببی و اصل مسببی. ما الان که شک میکنیم آقا این فتوا به صورت معجر بر این شخص حجیت داره یا نه، در میگرد این شک ما به این که آیا اون تغییری که قبل داشت اون تغییر باقیه یا باقی نیست. بگیم آقا اگر اون تغییر باقی باشه، این فتوا به صورت معین برای این نیست، حالا حجیت تغییریه هست. اگر اون تغییر باقی نباشه، این فتوایی که اخذ کرده به صورت معین برای حجیت داره. در نتیجه استصحاب حجیت تخییریه بر استصحاب حجیت فعلیه حکومت پیدا میکنه و مقدمه، و باید در اینجا ما بگیم حجیت تخییریه در کار هست. این بیان مرحوم شیخه. شما حالا روی بیان دقت بفرمایید ببینیم آیا واقعا اینجا شبیه سببی و مسببیه یا مقصود شیخ از حکومت یک بیان دیگریه. این نکاتی داره که فردا عرض میکنم انشاءالله. مثلا فردا این بحث عدول از حیبه هی تمام میشه.